أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 99. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. انکار معاد در آیه قبل بود بدون دلیل، هم تو استبعاد بود که اینا لفی خلق جدید مگه میشه، همین بعید است. اما خدای متعال استدلاله عقلی و قوی میکنه که میگه مولا درزش نمیره، که آیا اینا نمیبینن اون خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده با این قدرت؟ خب کمترش رو قدرت داره، قدرت دارد که ان یخلق مثلهم، چیزای بزرگترش رو خلق کرده، وقت مثل این انسان رو نمیتونه تو قیامت بیافرینه؟ اونم خلق میکنه. مثل این که من شک میکنم که آیا فلانی وزن 100 کیلو رو میتونه بلند کنه یا نه، که بله خدا این داره 1000 کیلو رو بلند میکنه، 1000 کیلو. وقت میگه 100 کیلو رو نمیتونه، یا شک داری؟ چرا شک داری؟ شما بیاد عظمت این جهان رو نگاه بکنید. حقیقتاً چیزهایی گاهی مثلا میگه توی این کهکشان ما، توی کهکشان 200 میلیون ستاره هست. حالا بعد هر کدوم از ستارات عظمت و بزرگیش چیه؟ که دیدم یه جایی میگفت اگر جمع این ستارهایی که تو این کهکشان ها، وقت عدد کهکشان ها خودش یه عدد خیلی زیادیه، یکی دوتا کهکشان که نیست که، هزار تا که نیست که. وقت توی عبارت زیبایی دیدم یکی از محققین میگه اگر این ستارهایی که تو آسمانه، هر ستاری به اندازه یه دونه ریگ باشه و بریزن تو کل دریاها و اقیانوس‌های دنیا، کل دنیا رو پر میکنه آبش، اگه هر کدوم به اندازه یه ریک فقط باشه. اما خدای متعال این کار رو نگه به اندازه ریک نذاشته، همچین عظمتی گذاشته که یکیش این زمین هست، ستارهایی داریم چندین برابر زمین یا معادل زمین، کوچیکه نیست، بزرگ خلق کرده. حالا چند برابر این فضای تو خالی گذاشته که این ستاره ها ثابت نیست، داره راه میره. تصور بکنید مثلا یه 100 تا توپ مثلا تو فضای همین مسجد باشه، اینجا تو فضا چقدر باید فضای خالی زیاد باشه که این توپ با دائما در حال حرکت باشه، هیچ کدوم به هم نخوره. و 100 تا دونه باشه، کم کم بگید 1000 تا باشه، 1 میلیون باشه، قاعدتا میگه تو با میخوره تو هم. اما چه قدرتیست عظمت الهی را توی آسمان ها که موهای 190 تا 194 آل عمران وقتی میخواد ما رو تقویت بکند ایمانمونو، گد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، هرچی تفکر میکنه خاضع تر میشه در مقابل خدا، میفته به رکوع سجده، میگه خدای من تسلیم تو هم، تو حقیقتا قادری بر هر چیزی که بخوای. این قدرت نمایه پروردگار داره نشون میده. حالا اگه این نبود، فرض کن یه 5 تا 10 تا ستاره به عظمت کره زمین تو آسمان بود، خب اونم خوب بود، اما انسان به حیرت وانه می داشت. الان یه کهکشان میگه 200 میلیون ستاره توشه. بعد میگه خود چند تا کهکشان هست؟ یکی یا دو تا؟ میگه نه ما هزاران کهکشان ما داریم. که اونم باز میگن تا حالا اینا رو فهمیدیم. گاهی تو اخبار میگه کهکشان جدید رو کشف کردن که اون گوشه دنیا یک کهکشان دیگه هم هست، تا حالا اصلا خبر نداشته. یا میگه چند میلیون سال نوری فاصله دارد با ما. چه عظمتی است. قرآن میگه و انا لموسعون. هی داریم بازم گسترشش میدیم. گویا هرچه علم بشر میاد و یه تلسکوپای جدیدی اختراع میکنن که یه مقدار بره جلوتر، خدای متعال زود خلقتش بزرگترش میکنه. میگه آخرش به کنه خلقت من نخواهید احاطه پیدا کرد. الله اکبر. حقیقتا کبیر بودن به خود خدا میبرازه. خب پس جواب اینه: اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم. خدا قدرت داره که مثل این انسانها را بیافرینه. و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، قرار داد است برای اینها یک مدتی رو و شکی هم درش نیست. فعب الظالمون الا کفورا. خب ما از این آیه میخوام باز یه نتیجه تبلیغی برای خودمون استفاده کنم، و اونه که تو تقویت ایمان مردم باید شک زدائی بکنیم. مردم هنوز خیلی نیاز به این دارن. ما گاهی خیال میکنیم فقط مردم به فقه نیاز دارن، احکام بلد نیستن. خب بله احکام خیلی نمیدونن، اما آیا میدونیم زیر بنای اینها ضعف ایمانه؟ تو ایمان باید خیلی کار بشه. و خدا حفظ کنه آیت الله ری شهری کتابی دارن به نام مبانی خداشناسی. این کتاب ویژگیش اینه که اومدن خصوصیاتی رو که در جهان هستی هست طبق نظر دانشمندان اینا رو توش آوردن. وقتی انسان نگاه میکند میخوند این کتاب رو، نظر دانشمند باش مواجه میشه، ایمانش چند برابر میشه به خدا. هم بخونید همان تو بیاناتتون برای مردم ازش استفاده کنید. مثلا توی بخشیش میفرمان که دانشمندان گفتن، و نگه نظر خود ایشون که نیست، که دانشمندی که متخصص زمین شناسیه میگه زمین 14 تا حرکت داره. حالا معرفه حرکت وضع یا حرکت انتقالی، این دوتا حرکت رو میگه. بله این دوتا حرکت محسوس ماست که ببینیم زمین دور خودش که میتابه یه 24 ساعت میشه، همتون داره دور خودش میتابه. بله در این حال که داره دور خودش میتابه توقف نمیکنه، یه دورم داره دور خوشی میچرخ، اون دور خورشیدش یک سال طول میکشه. اما این دانشمند میگه 14 تا حرکته تو آن واحد، یعنی هم تو که این هست دور یه جای دیگه هم داره میچرخه، بعد مجموعش داره دور یه جای دیگه میچرخه، یکی که اضافه میشه. این هاست که دیگه کم کم به 3 و 4ش میرسه عقل متحیر میشه. و شما یه توپا تو این فضا بخواید دو تا حرکت با هم بش بدید سختتونه، بعد بخواید 3 تا حرکتش بدید، 4 تا بدید، اینو بیاد توی فضا درستش بکنید، ببینید چقدر مشکل. خدای متعال همچنین میخواد تسلیم بکند ما را دیگه، واقعا بفهمیم که هیچی نمیفهمیم. اینطوری میاد جلو، بعد یه تو جزء بدن ببینید چه میکنه، مولکول هایی که میذاره تو بدن انسان، یک ده تا مولکول بود، 20 تا بود با اون دقت که در هر مولکول هست. خب اما یوم که چند میلیارد مولکول توی بدن هست، وقت به اینجا که میرسه دیگه تعجب میکنه انسان که این همه گلوبول های قرمز، گلوبول های سفید تو خون، مگه چقدر بدن انسان خون داره؟ حدودا 5 لیتر میگن در حد متوسط شدن، 5 لیتر مثلا. این 5 لیتر خون یه بچه چقدر گلوبول توشه؟ خب این حیرت انسان زیاد شده. مثلا باید یک کتاب، کتاب های زیاد نوشته شده، اما معمولا کتاب هایی از دید توحیدی نرفتن جلو، ایشانو به این شکل میرن. مثلا نظرات دانشمندان در مورد کوه میگه، یه نکات خیلی زیبایی در همین کوه ها هست، نکاتی از تو حیوانات، مثلا اقسام که تو حیوانات هست، ما مثلا فکرش هم نمی کنیم، خیال میکنه مثلا یکی دو رقم مار مثلا داریم، یا آدم میگه نه 700 رقم مار داریم. که وقتی اینا کنار هم جمع بشه ما بل اتحادشو میفهمیم که یه چیزی همه اینا ماره، میبینیم خیلی با هم متفاوت و تحیر انسان زیاد میشه. میاد تو دریا میبینید انواع و اقسام موجودات خدا میآفرینه که انسان متحیر میشه. تو میوه ها آیا فکر اینو کردید که پوست میوه، اصلا انواع و اقسام پوستایی تو ذهنتون تصور بکنید، همشونی یه نمونش تو خارج هست. پوستایی که مثلا دو سه تا پوست داشته باشه، مثل گرد و بادم و اینا، میدید جایی که مثلا یه پوست داره هست. پوستایی که مثلا مثل پرتقال یخت کلوف باشه، یه پوست مثل سیبه یخت نازکه، یه پوست مثل موز راحت باز میشه، یه پوست مثل نارگیل مثلا، یه سبک دیگه هست. انواع و اقسام هایی که شما تو ذهنه فقط پوست میبره بشینید فکر بکنید، یه اونی صد رقم پوست وجود داره که دیگه اصلا میگه امکان نداره دیگه یه قسم اضافه تری، چون هرچی از میگه تو همین صد تاست دیگه. قدرت نمایه پروردگار. بعد خود میوه هاش میدید انواع و اقسام میوه ها، پرتقال میدید الف الفی میشه، بعد یه میوه دیگه مثل سیب میدید نه قاس قاس سیب نمیشه مجموعشه، یه میوه دیگه رو مثل مثلا گلابی میبینید یه خاص دیگه شکل دیگه داره. خود میوه هاش هم میدید متفاوت، یکی کوچیکه یکی بزرگه، یکی مثل موز مثلا درازه یکی پهنه. انواع و اقسام میوه های خوراکی با طعم های مختلف، قیافه های مختلف، یکی رنگش سبزه یکی قرمزه یکی زرده. چی میگه انسان؟ تو سبزیجات میاید نگاه میکنید، همینه، تو گل نگاه میکنید، تو باغچه دیدیه همشه هم قرآن گرد یسخا به ما این واحد، یه آب داریم میده ما، آب میاد تو خاک میاد تو این گل، اما همچی که میاد بالا اجازه بهش نمیده که همینطور هرچی میخواد بسازه، نه، همچین دستور دقیق بهش داده که تنظیم میکنه که یه گل خیلی زیبایی که در یه گل یومنید 5 رقم رنگ رو، اونم با دقت که قاطی نیست مخلوط نیست. درست من توصیه میکنم کتاب رو هم بخونید هم یک مثلا تو مسجد حوصله داشته باشید، یک سال دو سال همین کتاب شد محور صحبتتون. متوفر نمیخوام به کتاب اکتفا بکنید، نه، نظرات دانشمندانه بگیرید و سعی کنید برای مردم جوری حرف بزنید تا این ایمانشون به خدایی تقویت بشه. هرچی خدا را انسان بهتر باور کرد و هم به سمت خدا بهتر حرکت میکنه، هم گناه دیگه نمیکنه. دیگه میترسد از ظلم کردن و گناه کردن. این کاریست که ما باید انجام بدیم و برای خودمونم خیلی مهمه. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی. عجب انسان موجودیه، میگه به مردم بگو اگه شما مالک تمام خزینه های رحمت پروردگار من بودید، یعنی همه رو اینقدر دارایی داشتید، آیا حاضر بودید به دیگرانم بدید؟ اذن لامسکتم، بازم امساک میکردید، یعنی به کسی نمیدادید. چرا؟ خشیت الانفاق، میترسیدید انفاق بکنید. چیه انسان؟ که اون وقت که همه چی رو داره، خزانه رحمت پروردگار که اصلا بی نهایته، اما چیه که الان مثلا میدید اینه که ثروت بیشتری دارن بیشتر بخیلن، حاضر نیست یه مسجد بسازه. حتی همشونو نمیگم، اکثرشونو میگم، 99% ما هی حواسو میره تون 1% که میریم آدم خیر هستن که ما میاد کمکم کنیم، 1% اون ثروتمندا. شما 100 تا ثروتمندا ببینید، حالا اینا که خوناشون گرون تر است تو همه اصفهان تهران رفتن یه جایی که میریم پس پول داشته دیگه، رفته از خونه گرون تر خریده. بعد نگاه میکنی چند تا خونه دیگه هم داره، چند تا باغ داره، چند تا خودرو داره. بشکو یکی نارا بده برای مسجد، نه بده به یه شخصا، بده برای خدا. حاضر نیست. و این تعبیر قرآنه. حالا من میدم مساجدی که دیالات اسم نمیخوام بیخشم، مساجدی که به ظاهر توی مکانایی هستن که وضع مالشون بهتره، وقتی انسان میره نگاه میکنه روی کمتر کمک میکنن، کمک های جزئی هم نمیکنه. و گاهی میریم توی مسجدی که توی محله هایی هستن که درآمدشون کمتره، وقتی صحبت میکنیم و کمک بکنیم برای مثلا زلزله زده ها میم حاضرن کمک میکنن. تو دوران جنگ اینطوری بود، دوران جنگ ما 8 سال اینا قشنگ از نزدیک دیدیم، نه 1 سال 2 سال قشنگ با اقشار مختلف مواجه بودیم که اونایی که وضع مالشون خوب بود میترسیدن انفاق کنن. اذن لامسکتم خشیت الانفاق، میترسن انفاق کنن، گد یهو خودم محتاج میشه. اما قشر متوسط جامعه جنگ رو اداره میکردن، او چقدر کمک میکردن و کمک های خیلی خوبی هم میکردن و با چه قصد قربتی هم کمک میکردن. و کان الانسان و قطور، انسان قطوره، قطور یعنی خیلی تنگ نظره، خیلی بخیله. خب من اینجا از تفسیرهای باز رد میشم و چیز دیگه میخوام خدمتون بگم. خدای متعال سخاوت و ایثار رو خیلی دوست میداره، اونقدر زیادم هست که میگه اگر کسی کافر باشه و سخی باشه میره تو جهنم به خاطر کفرش، اما تو جهنم سوخته نمیشه، توی محفظه قرار میگیره که آتش او را اذیت نمیکنه. اینا عرض میکنیم، اینا به ما معیار میده دا که با اینکه ولایت خیلی برای ما مهمه و میدونیم خیلی مهمه، اما غیر ولایت هم شما دقت کنید تو بحث ایثار نه چیزای دیگه، با چون انسان خیلی صفات داره، عفوم هست، اما ایثاره یه چیزیه که اگه کسی داشته باشد خیلی رنگ خدایی داره، به خدا خیلی نزدیک، چون خدای متعال میبخشد، رحمان و رحیمه، همینطور میده به انسانها، به همه مخلوقات عطا میکنه. به ماها که میرسه، به ما هم که شما هم سعی کنید همینطور باشید با همه. این یک بحثه. یه بحث هم ما ایثار تو معنویات داریم، این یه مقدار بیانش سخته که کسی هم تو این زمینه بحث نکرده. من فقط تو کتاب ایثار یه مقدار توش صحبت کردم، اما احتمال اینو میدم یه بعضی رد بکنن چون سابقا کسی تو این زمینه وارد نشده. ایثار تو معنویات، مثلا من یه کسی رو موتورم رو بهش بدم که بره به مسجد، اگه بهش بدم خودم محروم میشه، میرم یه نوع ایثار دیم بدم به او، اون با دو چرخه بره، اما خودم جایستم فرادا بخونم. آیا ایثار تو معنویات داریم یا نداریم؟ بعضی میگن نداریم، بعضی میگن داریم. تو معنویات، تو نماز جماعت مثلا اینو خیلی سوال میکنن. یه وقت شما جاتون یه مقدار تنگ میکنید، میگه بیاد بله من بشین، جا نیست، خب جا میرید، اما خودتون رو محروم نکردید. یه وقت نه، در این حد اصلا جا نیست، حالا شما جا رو بدید به یکی، خودتون برید کنار وایستید، مثلا برید یه جای دیگه، به خصوص حالا جای خاص زیارتگاه باشد. نمیشه. آیا داریم اینا ایثار اینطوری؟ تو مادیات داریم، یطعمون الطعام علی حبه، اونا داریم که کلشو انفاق کردن، خودشون گرسنه خوابیدن، که اونم ما فقط حدشو میگیم، در حدی باید باشه که یخ به فوت منجر نشه. اگه بنا بشه که انفاق بکنه تا خودش بمیره، یا یه عضو بدنش کلیش یه اسکار بیفته، مثلا قلبش نمیدونم، نه اینو ما در این حد که بخواد یه خسارت بزرگی بهش وارد بشه اینو نداریم. لذا ایثار تو مادیات که میگیم باید حدش رو مشخص بکنیم که فشار میارد به خودش. اما تو معنویات چی؟ ظاهرن نداریم آدم. هر چی تو ذهنم دور زدم و تو کتاب ایثار دیگه توضیحش اونجا دادم دیگه، هر کدوم دیدید اون بحثا دیگه نمیخوام واردش بشم. اینم از بحثای مهمیه که باید روش فکر بکنیم. اما کنار اینها اینو دقت بکنیم که قرآن فرماد احورت الانفس و شح، تو تمام نفوس بخل حاضر شده. خیلی بده. ما هم که طلبه این به ما زشتر میاد، حالا دیگران کار اخلاق زیاد نمی کنه، شغلشون چیز دیگه است، اما تو ماها بخل باشه خیلی بده، چون ادعامون اینه که اومدیم تو حوزه، یعنی خودمون رو پاک بکنیم، اما بعد میریم هنوز بخل تو وجودمونه. به خودم مراجعه میکنم، نم آخرش به جای میرسه، حاضر نیستم مثلا غذای خودم به یکی بدم و گرسنه بخوابم، اگرم بدم برای خودم توجیه میکنم، میگم حالا اون واجب ترسه، اون چیست، نه بابا اینا اهل بیت اون روز سوم که دادن به اسیر بود انفاق کردن دا. خب اسیره که واجب تر نبود که، روایه دارید اسیره اصلا کافر بود. روز اول و دوم به مسلمان بود، اما حالا مسکین و یتیم بود، اما روز سوم اسیر بود، چه توجیهی داره؟ و خودشون هم که شدت نیازشون بیشتر شده بود. ما کشف از یه نکته دیگه میکنیم و اون اینه که انسانیت ما اصلا تو همین میره جلو. تا تا میگم انسانیت یعنی رنگ خدایی، سبقت الله اونه. کسی که میخواد رنگ خدایی پیدا کنه باید همین حالت رو پیدا بکنه که خودشو وقف خدمت دیگران بکن. حال من به زن و شوهر آگاهی میگم حاضری شما نوکری خانمتو بکنی؟ به شرط که خانمش هم همین باشه، یه طرفه نباشه دار. چون اگه فقط شوهرش بگید باشه من نوکری اون نمیکنم، خانمش هم میگه خب کسی پیدا کردیم سوارش میشید، که تو واقعا این خب ساده شوهر من هم خب کسی گیرو بایدن وایسه این قضا بپزد و ظرفه رو بشه کار خونه رو بکنه دو کار کوچه رو بکنه دو اونم میگید میخوابه. این نه، این تازه کمک میکنه به نقص خانومش، این اون داره تایی میره تو چاپایین خودش هم داره میره بالا. این فایده نداره. اون که فایده داره اینه که هر دو به کمال برسن. یعنی مرد بگه من نوکر خانمم هستم، خانمش هم بگه منم نوکر شوهرم هستم. حالا اگه تا آخر زندگیشون تا آخر عمرشون یه اختلاف دیدید بینشون ایجاد بشه دیگه اختلاف نیست. نوکری مجانی میخواد بکنه دارن، نه نوکری که عوضشو بخواد بگیرم. اما الان مردم افتادن توی که میگه بگه من نوکرشم، من نوکرش نبودم. اصلا مثل این که عکسش رفته تو ذهن ما و حالت طلبکاری، میگه این خانم چیکار کرد برا من، خانم هم میگه این شوهر برا من چیکار کرد، میگه اون برا من چیکار کرد. خب تا وقتی این فکر تو کله ماست مشکلات حل نمیشه، همش طلبکاری، چون بالاخره طرف مقابل کوتاهی کردست، آخرش یه جایی کوتاهی کردست، همون جایی دست میذاره روشو ایراد میگیره. اما اینکه گفت من کسی نمیخواستم به من خدمت بکنه، که من ازدواج کردم که به این کسی خدمت بکنه و این خدمت رو نسبت به همسایه ها هم تعمیم بده، نسبت به دیگران هم تعمیم بده، همینطور به همه. ببینید چی میشه، من کم دیدم، اما بعضی افرادی که دیدم خیلی جالب بود. یه مورد بود، یه جوانی بود اینطوری بود، یه سفر خدا رحمت کنه با این مسائلی خواستم بریم مشهد بر روز عرفه و یه ماشین سواری گرفتیم با ایشون بودیم، یکی دوتا دیگه از رفقان بودن و راننده که راننده آژانس بود. یه مقدار که رفتیم جلو من دارم یه روحیه یه استثنایی داره، روحیه یه خدمت مشخص بود، یعنی فرد معمولی نبود. انسان میلیون ها انسان ما دیدیم تو زندگیمون، اما اون یه روح یه خاصی داشت. از زود متوجه شدم که مثلا تا میفهمید یه کسی یه کاری داره بدون اینکه به زبان بیاره. این جمله ای که امام صادق علیه السلام میگن پدر و مادرت رو به زحمت نینداز که به تو دستور بدن، یعنی اون دستور دادن زحمته، نمیگن تو زحمت میکشی میری کارو میکنی، اونا نمیگن زحمت، میگن صبر نکن تا بهت بگویند برو، این برو زحمت، مکلفشون نکن، بگو اینکه گفتید میرم میکنم، نگفتید نمیکنم. این تعبیر امام صادق علیه السلام خیلی عجیبه. وقت من تو این جوان دیدم این حالتو ایشون داشت که تا یه کسی کاری داشت فوری، اصلا کاری هم نداشت، حالا من رانندم خسته هستم چی، اصلا توی فکرام نبود، اقتضا توش قوی بود که میدوید هم تو کار انجام میدن. من دارم این خیلی به خدا نزدیک هست، یعنی این صفتش معلوم بود، این صفت درشتی که داشت برای خود من خیلی درس شد، مثلا خودشو وقف جامعه بکنه. حالا بعضی از لفظ نوکری بعدشون میاد، اما باید نفس خودمون رو ذلیل بکنیم، بگیم بابا من نوکر جامعه هستم. حالا بعضی هم میگه لفظشو نمیگه، خادم اونا هست. حالا نفس خادم چیه؟ تو لفظش گه نیزم تو هم میگم بذار نوکره بگم که این نفس من ذلیل بشه، فکر نکنه یه کسی هستم دیگه. تاموش اجازه بدید حالا بحثو وسط داستانه دارم میگه. این جوان یه حالت این طوری داشت. بعد اتفاقا بعد سفر که تمام شد ایشون فوت شد. یه چند ماه بعدش ما خبر داشتیم، به ما هم گفتن شما هم بیایید. ما هم که شما ما نبود، اما چون یه سفر با هم بودیم تو رفتم. تو جلسه که رفتم دیدم که این صفت که من از این یافته بودم بقیه هم یافته بودن. جلسه هم شلوغ بود. وقتی دیدم تو جلسه این افراد میرفتن پشت بارن تعریف میکردن، مثلا مدیر مدرسه اومده بود گریه میکردند و ناراحت بود، میگفت این آقا یه زمانی اومد بچه شد تو مدرسه ما ثبت نام بکنند. اون مثل همه اون میان ثبت نام بکنند. بعد یه هدام دوید اصرفته نرده بونه از کنار مدرسه ورداشته، گفتیم پاچکا بکنه دم نرده بونه برداشته رفته بیرون مدرسه که میخواست بود وارد بشه، ده بود این تابلو گوشش میدم لامپش افتاده چی، رفته بود نرده گذاشته رفته درستش بکنه. گفت تعجب کردم، گفتیم نیده بودیم آدم اینطوری که نگفته همتون هم چشش افتاده بود. یا آقا دیگه اومده بود همتون میسوختن دا تو جلسه فاتحه افراد برش خیلی گریه میکردن. یا آقایی گفت من زیر ماشین داشتم موتور ماشین رو تعمیر میکردم، دم یکی دارد میزنه به پامم گفت بیا بیرون، اومدم دم ایشونه همین جوانی که فوت شده بود. من صداش نزده بودم که کاریش نداشتم، زیر ماشین داشتم خودم ماشین رو تعمیر میکردم، دم این آقاست من رو صدا زد گفت بیا بیرون من واردم. مارکشون بیرون و خودش رفت زیر ماشین رو بیام چین حالتی. حالا من گاهی میرم تو جاده زیر ماشین که نه وایساده که نه جاده کمک میخواد، افراد خیلی ساده از کنارش رد میشه، یا نه حالا کمک نمیخواد. بالاخره شما این که میدونی به موتور ماشین واردی دارد ور میره به ماشین، شما وایسه کنارش بگو ای کاری داری من کمکت بکن، نمیکنه میکنه اصلا غیر عادی میریم تا چه رسد به اینکه بخوام زیر ماشین بریم دیگه لباسمونم مشکل پیدا بکنه. وقتم بعد فوتشم تو همین مسئله خدمت محقق شده بود که رفته بود آب گرم کنه یک کسی خراب شده بود، اینم رفته بود تعمیر بکنه و بعد حالا مثل که گاز منفجر شده بود و از سوخته بود از من رفته. وقت منصوبینش به من گفتن که چند روز قبل از فوتش خواب فوتش دیده بود، این روحیه‌ای که داشت بهش گفته بودن که دیگه نزدیک از فوت تو و خدا آماده بکن. وقت یه شعری رو میخوند اون خشقامشون، میگفت این شعر رو مدت بود چند روز زیر زبون هی تکرار میکرد. یه شعر هست که میگه ندوبانه هستی بندم میرید برد آخرین ندوبان افتادنیست همچین بله همین شعر رو میگفتن این زیر زبون هی جاره میکرد. بهش گفته بودن که فوت میشی و به خاطر همین یه سفر دیگه مشهد رفته بود، گفته بود من یه بار دیگه برم خدمت امام رضا علیه السلام تصفیه بکنم بین خود و خدا. وقت تو ذهن خودش این بوده که تو سفر تصادف میکنه، تو شغلشون میگفته میگو یه سفر دیگه ایشون رفت مشهد خیلی هم با احتیاط میرفت خیال کرد که تصادف، نه تصادف هم نکرد و رفت و برگشت و یکی دو رو بعدش اینجا آبگر کنی تو شد. خب حالا من عرضم از اینا بگذرم، برای تربیت خودمون میخوام بگم امام صادق علیه السلام یه شب تا صبح تو مسجد الحرام میگه مرتب طواف مستحبی انجام میدادن. راوی میگه من همراهشون بودم، یه دعا رو هی تکرار کردن که شاید هزاران بار گفتن، چون میگه شب تا صبح دعای حضرت این بود اللهم قنی شح نفسی، هی گفتن اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی. راوی هم میگه منم دنبالشون بودم، طواف تمام میشد، نماز طواف میخوندن، باز طواف بعدی هم تو دور خانه خدا میتونه میگفتن اللهم قنی شح نفسی. آخر میگه خستشون به حضرت گفتن آه دعای دیگه نیست و همیشه این دعا رو تکرار میکنی. حضرت فهمدن چی تو توجه نداری؟ قرآن میفرماد و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، ما دیگه چی دیگه نیاز نداری؟ اگه من از این شح نفسم محفوظ بمونم دیگه به فلاحت میرسم دیگه، که اهمیت میرسونه که ما این بخل رو وجودمون هی باید فکر بکنیم. اما حد و حدودش خیلی سخته. یه بار این سوال مطرح کردم دوباره تکرار بکنم، ببینید قرآن تو سوره اسراء میگه که نه زیاد انفاق بکنید نه کم، ولا تبسط ها کل البسط، زیادم نباش، کل البسط نکن، فتق ادم علومن محصور. پس میگه حد وسط. اما همین قرآن تو سوره 8 میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونجا که میگه کل البسط، تو سوره 8 میگه کل البسط، میگه ولو کان بهم خصاصه، خودش به شدت نیاز داره دا اما میده به دیگری. اما تو اون سوره هم میگه لا تبسط کل البسط، این دوتا آیه رو چوری با هم جمعش میکنه. برای تو قرآن تناقض که نیست که، یه جا میگه بحث نکن یه جا میگه بحث بکن. اینا روش بشینی فکر کنی، من تو کتاب ایثارم اینا رو دیگه با درک ناقص خودمون جواب دادیم، چون ندیدم کسی تحقیق بکنه که یه مقدار اطمینان بیشتری پیدا بکنیم. اما دیگه به ذهنم میرسه که جوابش همون فتق و دملوم من محصورا هست. اهل بیت علیه السلام فتق و دملوم من محصورا نیست. به عوام مردم باید همونو بگی، بگی متوسط، و الا بعد میشینی دایی دست نرو دست میگوید عجب غلطی کردم، ماشینم رو دادم به فلانی، حالا خودم ببین از کار واموندم و نمیدم چی. عوام رو دست میگم لا تفسد تا کلل بس. اما اهل بیت که سه شب انفاق کردن کجا؟ معلومن محصورا نشستن، حسرت نمیخوردن که. پس اگر کسی بتونه به این کمال بزرگ برسه اللهم قنی شح نفسی، وقت ایثار به او گفته میشه، نه حد وسط. خیلی سخته، اما ما که طلب این باید این حالت رو پیدا کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.